من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. بحث در صورت دوم بود از صور ثلاثه ملاقات شیعی با یکی از اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره به نجاست. صورت ثانیه این بود که ملاقات نجاست و ملاقات قبل پیدا شده و علم بعد پیدا شده. خود این صورت دوم به دو قسم تقسیم فرمودن، همونطور که قبلا عرض شد. تارتن زمان ملاقات و زمان تنجس متحده، مثل این که یک ظرفی دارین، لباسی در اون ظرف قرار گرفته، ظرفی آب درش هست، لباسی هم در اون ظرف وجود داره، و در اینجا قطره مثلا دمی بولی چیزی یا دست متنجسی به این آب متصل میشه. خب اینجا همون زمانی که آب منفعل میشه و متنجس میشه، همون زمان ملاقیش که اون لباس باشه اون هم متنجس میشه، که زمان ملاقات و زمان تنجس متحده. خب در اون زمانی که این ملاقات انجام میشه و شخص هم علم به ملاقات داره، هیچ خبری از این نداره که این قطره بولی در این افتاد یا دست متنجسی به این خورده. بعدن که این ملاقات حاصل شده، ایشون علم ملاقات هم داره، علم پیدا میکنه که یا این ظرفی که آب درش بود و لباس هم در اون ظرف بود، یا این متنجس است، یا این آب متنجس است، یا اون کس اخرا که ملاقی نداره. این صورت اول. صورت ثانیه این است که زمان ملاقات با زمان تنجس، اگر تنجسی باشه، در واقع این متعدده. علم اجمالی هم که بعد، مثل این که کأس آبی بوده که روز پنجشنبه این در واقع ملاقات کرده با نجسی، روز جمعه دست من، لباس من با این آب ملاقات کرد، ولی هنوز علم ندارم به این که این ظرف متنجسه، این آب متنجسه. پس ملاقاتی در نفس الامر با نجس بوده، یعنی این آب متنجس ممکنه بوده، در واقع ممکنه. ملاقات هم در روز جمعه شد. روز شنبه من علم پیدا میکنم که روز پنجشنبه یا اون آب متنجس شد یا اون آب دیگر که ملاقی نداره. این هم صورت ثانی است. خب بحث این دو صورت با هم تفاوتی داره، فلذا مثلا صورت ثانیه محقق خویی در دور اول اصولشون قائل به امری بودن و در دور دوم قائل به امر آخر شدن. در دور اول قائل بودن به این که از این ملاقی لازم نیست اجتناب بشه، ولی در دور ثانی، حالا دور که میگیم که حالا بالاخره قبلا و بعد ایشون قائل شدن مثل مصباح الاصول که باید اجتناب کرد. بنابراین چون انظار درش مختلفه و وجه استدلال ممکنه مختلف باشه، این یستحق به این که دو صورت جدای از هم بحث بشه. اما صورت اولا که متحد بود زمان ملاقات و زمان تنجس و به عبارت دیگر زمان معلوم بالاجمال که اون نجاست باشه، که نجاستی اینجا و اجتناب عن النجسی در اینجا پدیدار شده، زمان معلوم بالاجمال با زمان ملاقات متحد. در این صورت می‌فرمایند که دو نظریه وجود داره. یک نظریه این است که از این ملاقی لازم نیست اجتناب بکنیم، یعنی که قریب هم مثلا به نظر میاد، یعنی همین ظرفی که این لباس درش بوده از آب باید اجتناب کرد، ولی از اون لباسی که تو همین ظرف بوده نه، از این لازم نیست، اگه بذاری خشک بشه میشه باش نماز خوند و اشکالی نداره. که این نظریه ینسب الی شیخ الاعظم قدس سر رو و من تبعه مثل محقق نائینی. و قول دوم این است که نه، اینجا از این ملاقی هم باید اجتناب کرد، کما اینکه از ملاقا و طرفش هم باید ملاقات کرد، از هر سه باید اجتناب کرد، که منسوب به محقق خراسانی آقای آخون قدس سرهم هستش. اما دلیل قول اول که لا یجب الاجتناب از ملاقی این هست که خب ما علم اجمالی داریم که یا این ملاقا متنجس است یا اون طرف ملاق. خب در اینجا در این فی نفسه در این ملاقا اصل داریم، در اون طرف ملاقا هم فی نفسه اصل داریم، و در این رتبه که اینجا اصلی وجود مجرای اصل هست و در اونجا مجرای اصل هست، در این رتبه برای ملاقی مجرای اصل وجود نداره. در این رتبه چرا؟ برای خاطر این که ملاقی در رتبه متأخر از ملاقاست، چون شک در ملاقی ناشی از این است که حال ملاقا چجوریه، پاکه یا نجسه. پس شک در ملاقی مسبب است از شک در ملاقا، و بنابراین در عرض اصلی که در ملاقا جاری میشه، در عرض اون اصل در ملاقی جاری نمیشه. بله، اگر اصل در ملاقا به یک شکلی از بین رفت، حالا به تعارض و امثال ذالک، اونجا نوبت به این میرسه که ما با اصل در ملاقی مراجعه کنیم. بنابراین در اون وهله ای که توجه میکنیم که در ملاقا و طرفش اصل هست، در اون وهله در ملاقی اصلی جاری نمیشه، برای این که خاطر این که همون اصلی که در ملاقا جاری میشه حالا اونم روشن میکنه ای جاری بشه، یه خودش موضوع برای جریان اصل درش نیست، چون محکومه مسببه. بعد این علمین فرمودن که خب اصل در ملاقا و اصل در طرف تعارض میکنن، تساقط میکنن. چرا تعارض و تساقط میکنه؟ برای اینکه شارع اگه بخواد بگه که هم این مرخصی و هم اون مرخصی، در هر دو بخواد بگه مرخصی، ترخیص در معصیت قطعیه داد. اگر بخواد بگه در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح، یعنی خودش بخواد بگه اب نداره، ما به خاطر این دلیل بخواهیم بگیم در این هست اذن داده، در اون اذن نداده متعینن، یا در او اذن داده در این اذن نداده متعینن، ترجیح بلا مرجح. پس بخواهیم بگیم این دلیل بر هر دو منطبق میشه، ینجر رو الا اینکه ترخیص در مخالفت قطعی داده میشه. بخواهیم بگیم در ظرف الف جاریست دونه به در طرف ملاقا، ترجیح بلا. بخواهیم بگیم بر ملاقا مترتب است و منطبق است، بر طرف نیست، ترجیح بلا مرجح. بنابراین ما نمیتونیم به ادله ترخیص تمسک بکنیم، بنابراین در ناحیه ملاقا دیگه اصلی نداریم. اما در ناحیه ملاقی خب الان شک داریم، استصحاب طهارت این سابقه و قاعده طهارت جاریه، بنابراین لا یجب الاجتناب از ملاقی. این فرمایش مکتب شیخ و محقق نائینی و من تبعهم است. و اما قول ثانی که فرمایش آخوند باشه، دلیل ایشون که جواب از قهرن، دلیل ایشون جواب از اون سخن قبل هم هست، اینه که همین جور که ما علم اجمالی داریم که ملاقا یا طرف یکی از این دوتا متنجس است و اجتنب دارد، همین جور علم اجمالی داریم که یا این ملاقی اجتنب داره یا اون طرف، و یا این متنجسه یا اون طرف. و وزان مقام مثل وزان این مثاله که هیچ کسی شک در اون نداره که باید اجتناب کرد از هر سه طرف. مثلا اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم که یا این کأس کبیر متنجس شده یا یکی از این دو کأس صغیر، دو تا کاسه این طرفه کوچیکی، یه کاسه هم که بنزه هر دوش یا بیشتره اون طرفه، علم اجمالی پیدا کردیم که یا اون متنجس شد یا یکی از این دوتا، یا این دوتا، نه یکی از این دوتا، یا این دوتا متنجس شد یا نه که یکی از این دوتا، یا اون کبیر یا این صغیرین متنجس شد، اینجا با چه کار کرد؟ خب اینجا باید از هر ستاش اجتناب کرد. ما نحنفی هم همینجوره که اون ملاقا و ملاقیش میشه مثل کأسین صغیرین، و اون طرف هم میشه مثل کأس کبیر. چطور در اون مثال باید از هر ستا اجتناب کرد، اینجا باید از هر ستا اجتناب کرد؟ بله یه فرقی البته بین این دوتا مثال و ممثل هست، و فرقش اینه که در اینجا نجاست ملاقی منشأش نجاست اون ملاقا است، اونجا در کأسه نه، منشأش اون کس به این کس ربط نداره، به اون کس به اون کس ربط نداره، بلکه یه امر واحدی هر دو رو متنجس کرده. ولی این فارق در مقام نیست که بالاخره شما علم اجمالی داری که یا این دوتا که ملاقا و ملاقیه باید اجتنابش بکنی و نجاست داره، یا اون یکی. حالا اینجوری تقریب فرمودن که حالا همطور که قبلا هم میگفتیم اینجا دو جور میشه تقریب کرد، یکی این که ما همون جور که ملاقا و اون طرف رو محاسبه میکنیم یه علم اجمالی داریم بینشون، یه علم اجمالی جدیدی هم پیدا شده برای ما که طرفش فقط چیه؟ ملاقی و اون طرف.
اینجا یه فرقی با اونم میکنه، با اون برد قبلی میکنه، تو قبلی
بله اون نه با اون که درست، با اون که نمیخوایم. همین جا در این مثال هم که زدیم که که اصلا اینجا این است که بعدن بره ما.
همین نه خب از کنم که اینجا تشبیهی که آقای آخون میکنه تشبیه کیسانهیه. چرا؟ چون زمن ملاقات و زمن تنجس واحده، تأخری وجود نداره که بگیم حالا علم اجمالی حادث میشود فی رتبت آخر بین ملاقی و ملاقا. نه، همون وقتی که این لباس من تو آبه، همون وقتی که میگم یا این آب نجس شد یا این آب نجس شد، تو همون زمان میگم یا این آب با لباسش که ملاقیه نجس شد این صغیره این، یا اون نجس شد. یعنی حرفش باز دوباره با اون شد قبلی که ما میزنیم گفتیم یحدث و علم انسانیون، این باز فرق
نه. نه درسته، نه 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 درسته، زمان تأخر پیدا نمیکنه.
فلذا علم اجمالی تمام اول بین این دو
هست. بله، ولی سی زمان واحد دو تا علم اجمالی برای ما درست میشه.
نه دیگه دو تا نیست، یکی.
نه یکی نیست، دو تا.
چرا یکیه؟ هم وقت که خون میفته یا
علم وقتی به اختلاف متعلقش دو تا میشه. اما این آب متنجس است و اما ذاک الآب، اما این لباس متنجس است اما زاکلا. ولی این دوتا علم ها، دوتا علم اجمالی ها معن پیدا شده در نفس ما. اینجوری میتونیم محاسبه کنیم که بگیم دوتا علمه، یا بیم بگیم یه علم ها اینجا، یا که یک طرفش این دوتا باشه یه طرفش اون باشه، بگیم یا آب و لباس در اینجا متنجس است و یا این که اون متنجس است. فلسا در عبارتشون هم هر دوش آمده که فرموده است که
بله. قبلی فقط برای حمله صاحب منتقا میتونستید این حرف رو بگید،
نه اینجا میتونیم بگیم.
عرض اینه اینجا حالا بر مبنای صاحب منتقا نباشد به خاطر وحدت زمان علم، میتونیم بگیم ما همین الان یک علم داریم.
نه،
اما تو قبلی
خلاف وجدان دیگه، دو تا علم داریم.
خلاف وجدان
که دو تا علم داریم. غلط الان بگید اما هازا و اما زاک، از اون غزه بسر کنید بابا، هستش ولی میشه غزه بسر کرد ازش. از اون ملاقا میشه غزه بسر کرد، این یا این لباسه متنجس است یا اون آبه.
از اون ور میشه یا نمیشه؟ از اون ور میشه، از اون ورش نمیشه. بیاید بین خود این ملاقا و ملاقی بیاید تفکیک قائل بشه.
نه تفکیک، نه تفکیک که دوتا نجاسته بالاخره. تفکیک به چه معنا؟ اما تفکیک در زمان ندارن، همون زمانی که قطعا اون اگر متنجس شده در واقع، همون زمانی که اون متنجس شده اونم متنجس شده، البته رتبه شون فرق میکن، به حسب زمان متحده، به حسب رتبه نه، چون نجاست اون لباس مترتب بر نجاست اون ماه، ولی به حسب زمان درسته نجاستش. ولی برخله من دو تا علم دارم تو نفسم پیدا میشه، فلذا خودشونم در مقام بیان اول دو تا علمو گفتن، بعد اومدن متحدش کردن. ببینید فرموده که ذهب صاحب الکفایه الى وجوب الاجتناب من الملاقی بالکسب به اعتبار ان العلم الاجمالی کما تعلق بالنجاست المردده بین الملاقا بالفرد و طرف الاخر کذالک تعلق به نجاست المردده بین الملاقی بالکسر و ذاک طرف. اول اینجوری که دو تا علم اجمالی، بعد نفرمات فالامر دائر، نتیجه این البته این است که ام دائر بین این میشه، فالامر دائر بین نجاست الملاقی و الملاقا و نجاست طرف الاخر، نظیر و مالو علمنا اجمالا به وقوع نجاست فی الاناء الكبیر او فی الاناءین الصغیره، فکما یجب الاجتناب من جمیع الاوان الثلاث، در این مثال کذلک یجب الاجتناب من فی المقام عن الملاقی و الملاقا و الطرف الاخر. خب این به خدمت شما شد که پس جواب مسلک شیخ اعظم و محقق نائین قدس سرهم داده شد که شما باز که انقدر غافل شدید از این علم اجمالی پدید که پدیدار میشه اینجا، از این غافل شدید. که اینم طرفه. حالا یا به اون بیان که دوتا علم اجمالی درست کنیم، یا به این که یه علم اجمالی درست کنیم یه طرفش دو قلو باشه یه طرفش یه قلو باشه. محقق خوبی قدس سر رو خوب و بزرگان فراوانی در اینجا بفرمان که صحیح همین مسلک محقق خراسانیه در این مقام به سه بیان. بیان اول این است که درست است که علم، درست است که اصل جاری در ملاقی متأخر است از اصل جاری در ملاقا. این تأخر رو ما میپذیریم، اما اصل جاری در ملاقی با طرف آخر تأخر رتبی نداره. تا شیخ اعظم بفرماید که، تا اون بزرگان بفرمایند که طرف معارضه با اون نیستش، نه، ما اصل جاری در ملاقا ملاقی را طرف معارضه قرار نمیدیم با اصل جاری در ملاقا. این درست در اون مرتبه که اون اصل جاری است در ملاقا، در اون مرتبه اصل جاری در ملاقی جاری نیستش. اما چرا در اون مرتبه که اصل جاری در طرف ملاقاست اصل جاری در ملاقی جاری نباشه؟ این که تأخر از اون نداره، همون جور که ملاقاه اصل در ملاقاه تأخر از اون نداره، چون وجهی نداره تأخر از اون داشته باشه، همینطور اصل جاری در ملاقی تأخر از اون طرف نداره. این دوتا مثل همن، ملاقا و ملاقیش در مقایسه با طرف، اصل جاری طرف مثل همان، همونطور که اصل جاری در ملاقا وجهی نداره که بگیم متأخر از رتبتن از اصل جاری در او، بلکه متساویه اینن در رتبه واحده هستن، اصل جاری در ملاقی هم با اون طرف، با اصل جاری در اون طرف در رتبه واحده هست، تأخری نداره. وقتی تأخر نداشت، بنابراین اصل جاری در این با اصل در جاری در او معارضه میکنه و تساقط میکنه. به عبارت اخرى، اگر شارع بیاد اینجا بفرماید که من اجازه میدم اون طرف ملاقا و این ملاقی رو تو مصرف کنی، آیا اذن در معصیت قطعیه نداده؟ برای که یا اون متنجسه یا این در اثر ملاقاتش با اون متنجس شده، بخواد در این هر دو الان بیاد بگه که از ترخیص در هر دو رو اجازه بده، ترخیص در معصیت قطعیه داده، بخواد بگه اون از در جاری دونه هازا ترجیب، ما یعنی بخواییم بگیم تطبیق به اون میکنه دونه هازا ترجیب بلا مراجعه، بخواییم بگیم تطبیق به این میکنه دونه هازا ترجیب بلا مراجعه، کما این که اگه بخواد در هر ستاش اجازه بده باز همین مشکل وجود داره. بنابراین علم اجمالی در اینجا منجزه، هر از هر سه طرف باید اجتناب کرد. این قلت که نه، اینجا اصل در جاری در ملاقی حتی تأخر داره از اصل جاری در طرف ملاقا. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی چیزی از شیئی تأخر داشت، از متساویه با اون چه هم تأخر داره؟ بنابراین باید گفت که از اونم تأخر داره، در رتبه اون نمی جنگه با اون. ما وقتی این اصل اینجا وجود پیدا میکنه در ملاقی، که نه در ملاقا اصل باشه نه اون در اون طرف، چون این رتبهش متأخره و با وجود اون اصلا این اصلا وجود نداره. اگه اونا نبودن اون وقت این سرزنده میشه و پیداش میشه. جواب میدن به این که نه، این قاعده درست نیست که هر چیزی متأخر بود از امری، از مساوی اون امرم متأخره. بله این در این کلیت نداره، این مثلا در یه جاهای درسته، در زمان درسته. مثلا اگر یه چیزی زمانت حدوثش متأخر بود از امری که در ساعت 8 پدیدار شده، این قهرن از هر چه در ساعت 8 بود پدیدار شده متأخر خواهد. مثلا میگیم که این بچه متأخر است، زمان تولدش از اون بچه که ساعت 8 صبح متولد شد. اینجا درسته بگیم هر بچه دیگری که در عالم مساوی است با این بچه، این بچه متأخر از اونام هست. تو زمان درست. و همچنین در شرف درسته. اگه یک کسی یه چیزی تأخر شرفی داره و یکی تقدم شرفی داره، مثلا میگیم زید از عم تأخر داره شرفن و عم مقدم است. چرا؟ به خاطر شرافت علم که در او هست، در این نیست. ولو زمانن اینا همسن و سالن همه چیزاشون، ولی این تأخر شرفی داره. چرا؟ برای خاطر اینکه اون مشرف به شرف علم، این نیست. خب اینجا بله، هر آدم دیگری هم که مساوی با زید است در این شرف، قهرن این جاهل از اون هم متأخر است. تو این جاها درسته. و این مغالطه‌ای که تو ذهن اومده که این وقتی از اون متفاوت از اونم، این است که خیال شده که این کاد کلیه، کبرای کلیه. نه، در این جوجه ها اینجوریه، اما در جایی که اینا نباشه نه. فلزا شما ببینید با این که وجود هر چیزی با عدم اون شی در رتبه واحد است، متناقضین در رتبه واحدن دیگه، دو تا رتبه باشه که تناقض نیستش. وجود هر شی و عدم اون شی در رتبه واحد است. حالا معلول اون شی متأخر از وجود اون شی است، ولی متأخر از عدم اون نیستش که. و کل الملاک در این که متأخر رتبی میگیم اینه که ما توجه کنیم اینیم تأخر رتبی از چی درست میشه. تأخر رتبی از این درست میشود که اون قبلیه در وجود بعدیه اثری داره، علیتی داره، حالا به هر نحوی، علیت تامه داشته باشه، ناقصه داشته باشه، معد باشه، هر چی. اگه یه چیزی نسبت به شی دیگری وجودش تحقق پذیر نیست الا اینکه او باشه، این باعث میشه که این در رتبه متأخر باشه. هر جا این وجه نبود تأخر رتبه معنا نداره. و در مانحنفی ملاقی در اثر این که نجاستش متسبب است از ملاقام و او در راستای تحقق نجاست این قرار داره از او متأخر، درسته باشه، ولی به چه مناسبت از اون طرف ملاقا متأخر باشه؟ سببیت و مسببیت بینشون نیست. فلزاز اصل جاریه در ملاقا هم از اون طرف متأخر، چون سببیت و مسببیت بینشون نیست. بازم میگیم که شک در این که این ملاقی متنجس هست یا نه از شک در این که ملاقاش متنجسه یا نه ناشی میشه.
منشأش واحده، ملاقا و طرف ملاقا منشأ شکش واحده.
نه.
یعنی اگر این قطره نجاست تو این افتاده باشه این نجس ملاقا،
یعنی چی این قطره نجاست در این افتاده باشه؟ یعنی اگه این متنجس باشه.
نه نه نه، شکش گفتم شکش، نه خود نجاستش. نکته تو اینه آقایون جون میبینن بگم آقا شک ما که موضوع دلیل رفع است، موضوع دلیل مرخص است، این هم از خود ملاقا رتبتا متأخره، هم از طرفش تو شکش منشأ واحد داره. من نمیدونم آیا در ملاقا افتاده تا ملاقی نجس شده یا در
اون که زمل حجر الال انسانه. ببینید نه، اگه در نه اگه ما در ملاقی شک میکنیم که این
سوال می‌پرسم، اگر طرف ملاقا رو من بدانم که نجس نیست و بدانم تو اون یکی افتاد، بدانم یک بیانیه بیاد من بگه آقا بیانیه پس مثبتاتش حجت باشه، یعنی اگر مثبتاتش بشه که این پاک است پس مثبتاتش میشه که در این نیفتاده در اون یکی افتاده. حالا اینجا موضوع شک ما رو در ملاقی برمی‌داره یا نمی‌داره؟ برمی‌داره. چطور برداشت؟ چون شک ما مسبب از شک در اینه. اگر مثبتات امارات حجت باشه یک، اماره قائم بشه طرف ملاقات پاکه، طرف ملاقات، پس ما میفهمیم مثبتاً که این ملاقی نجسه،
ملاقا نجسه، پس ملاقا نجسه، پس اون نجسه. اتفاقا دلیل این بیان شما خودش دلالت بر این میکنه که تسبب در نهایه اونه، چون وقتی گفت اون پاکه پس معلوم میشه نجس اینه، پس او هم در اثر ملاقات با این نجس شده.
عزم این سرایت این محصه
شک شما هم همینه. شک از نایه این است که شک در این داری، شک در این داری،
شک دو طرف داره. حرفم اینه شک وقتی دو طرف داره نمیتونید بگید ایه طرفش
دو. نه دو طرف که داره، نه آه. ما دو تا شک داریم اینجا، یکی این متنجس است یا او شک داریم، یکی اینکه این نجس است یا پاک است. ملاقا نجس است یا پاک است؟ دو طرف داره دیگه. ملاقا نجس است یا پاک است؟ این باعث میشه شک کنیم که آیا ملاقی هم نجس است یا پاک است. این ملاقا نجس است یا پاک است، این شک موجب شک در این میشه که او نجس است یا پاک است. اصل جاری، اصلی که اون شک اول رو از بین میبره حاکم میشه بر اصل، بر شک در نایه ملاقی، فلذا اصل او جاری نمیشود. این به خدمت شما عرض شد که بیان اول. بیان دوم که با این بیان اول فرمایش در حقیقت محقق خراسانی رو تثبیت کردیم با بیان اول. بیان دوم این است که فرزنا که این قاعده درست باشه. و المتأخر من شیء متأخر من مساوی ذلک الشیء. پس بنابراین ملاقی که متأخر از ملاقاست متأخر از مساوی با ملاقا هم هست که اون طرف باشه، قبول. ولی این مشکلی رو این باعث نمیشه که تعارض نباشه، اصول جاری نشه. بر خاطر این که در احکام شرعیه مراتب ملحوظ نیست، اون اثر خارجی که این مکلف میخواد عمل بکنه، اون رتب مال احکام عقلیه است. اما در احکام شرعی که موضوعات خارجیه است، احکام میره رو موضوعات خارجیه و بحث داره میکنه به موضوعات خارجی. این الان اینجا همطور که عرض کردم، حالا اگه شارع بگه هم از ملاقا از طرف ملاقا میتونه اجتناب نکنی، هم از این ملاقی، خب منو به مسیحیت قطعی انداخته یا نه، منو به خوردن نجس قطعی انداخته یا نه، این رتبش با هم چبولانه که این اثری نداره در این چیزا. پس بنابراین این مسئله هم این مغالطه است که کسی بگوید که اگر تعدد رتبه شد. بله، ما در ملاقا و ملاقی که میگوییم به خاطر اون حکومت است، نه باز به خاطر تعدد رتبه. ولی تعدد رتبه اگه بینشون حکومتی نباشه، نه. این هم به خدمت. پس در جواب اول میپذیرفتیم کبرای این که اگر تعدد رتبه باشه تعارض نیست، ولی میخواستیم انکار کنیم و بگیم بین ملاقی و طرف ملاقا تعدد رتبه نیست. در جواب ثانی میگیم بابا تعدد رتبه ولو بپذیریم، تعدد رتبه در اینجا مانع از تعارض نیست، چون احکام شرعی مربوط به موضوعات خارجی است. جواب سوم که هم میشه جواب سومش قرار داد، هم میشود یک منبهی بر همون جواب دوم قرار داد، و اون اینه که این جور محاسبات رتبی کرده با مذاق فقهی جور در نمیاد، با فتاوای مسلم که لا مناسن الاخذ بها جور در نمیاد. مثلا مثال میزنیم که فرض کنید اگر کسی صبح وضو گرفته نماز خونده، ظهرم نماز ظهر عصر رو خونده، بعد علم اجمالی پیدا کرد که من یا وضوع صبح هم باطله یا نماز عصرم باطله، در اصل اینکه رکنی رو فراموش کردم، خب در اینجا آیا هم نماز صبح هم نماز عصر رو باید این آقا اعاده کنه، یعنی او رو قضا کنه اینو اعاده بکنه، یا نه؟ اینجا اگه بخوایم با رتبه حساب کنیم یه نتیجه میگیریم، بگیم اینجا رتبه اثری نداره، نتیجه دیگه میگیریم. اگر رتبه بخوایم حساب کنیم، میگیم آقا قاعده فراغ در وضو با قاعده فراغ در نماز عصر اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، اما قاعده فراغ در نماز صبح، اون موقعی که قاعده فراغ در وضو جاری میشده، در نماز صبح که جاری نمیشه، چون شک در این که نماز صبح هم درسته یا درست نیست، این چیه؟ ناشی از این است که اون وضوع درسته یه درست نیست. و چون رتبه نماز صبح از، یعنی قاعده فراغ در نماز صبح رتبهش متأخر از قاعده فراغ در وضوع است، وضوع نماز صبح هستش، پس مادامی که اونجا نمیشه این جاری نمیشه. ولی قاعده فراغ در وضوع با قاعده فراغ در نماز عصر سببیت و مسببیت بینشون نیست، تعدد رتبه ندارن. بنابراین شعار قاعده فراغ در نماز عصر با قاعده فراغ در نماز صبح با قاعده فراغ در وضوع نماز صبح تعارضا تساقطا میرن کنار، سر نماز صبح بی معارض میمونه، قاعده فراغ درش جاری میشه بلا معارضه. اما آیا فقیه میتونه به این منتظم بشه؟ فتوا همچین میدن یا میگن نه آقا اینجا هم باید نماز صبح تو قضا کنی هم نماز عصر رو اعاده کنی؟ چرا؟ به خاطر همین جهت که تعدد رتبه در اینجا نداره، یعنی این آقا میداند یا نماز صبحش باطله یا نماز عصرش باطله. قاعده فراغ در نماز صبح اگه شاره بخواد هم در نماز صبح قاعده فراغ بگه جاری کن، هم در نماز عصر بخواد بگه قاعده فراغ جاری کن، یعنی ما بگیم این قاعده فراغش که جعل کرده شده در هر دو جاری میشه، معناش این است که به ما ترخیص در مخالفت قطعیه داره. بخوایم به نماز عصر تطبیق کنیم دون اون ترجیح به نامراجعه، او بخوایم دون ترجیح به نامراجعه، و حال این که اگه بخوایم اونجوری حساب بکنیم که شما میگید، بگیم نه اینا رتبه هاشون مختلفه و در اون زمانی که قاعده فراغ، یعنی در اون رتبه‌ای که قاعده فراغ در نماز عصر جاری میشه با قاعده فراغ در وضوع، اون موقع قاعده فراغ در نماز صبح جاری نمیشه در اون رتبه، ولذا در اون رتبه اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، میرن کنار، دیگه نماز صبح مشمول قاعده فراغ میشه بلا معارضه. فقیهی هم چه فتوایی نمیده. اینو یا باید دلیل جدا بگیریم و بگیم این فتاوا که از شرع گرفته شده و معلومه که مذاق شرع اینه، این کاشف از این است که ما به رتبه نباید نگاه کنیم در احکام شرعیه، و یا این که اینو منبه قرار بدیم، یعنی علاوه بر این که اون استدلال داریم میکنیم که احکام شرعی رو موضوعات خارجی است ربطی به رتبه نداره و اینا، منبهش هم اینجور فتاواست که در مقام وجود داره. خب این به خدمت شما عرض شد که پس به این بیانات ثلاثه یا دوتا و نصفی، به قول مرحوم آقای کاظم گفتیم دو و نصفی دلیل داریم اینجا، دوتا و نصفی یا این ثلاثه، این قول محقق خراسانی میچربه. این مشکی که کردیم به این بیاناتی که گفتیم، این مبنی بر مسلک شیخ، حالا یا مسلک محقق ناهی نیست که ما خود علم اجماعی رو علت تامه بر تنجیز ندانیم، اینجور محاسبه میکنیم، میگیم اصول جارین، اصول تعارض دارن، تساقط میکنن، پس ما معمل نداریم. اگه مثل مسلک محقق عراقی رو قائل شدیم که علت تام است، خب در اینجا اصلا با وجود این علم اجمالی اصل نمیتونه جاری بشه ولو در یه طرف، بنابراین اینم یه دلیل میشه رو اون مسلک. بنابراین صورت ثانیه هم حکمش واضح شد به حمدالله و این هم میره کنار، انشاءالله وارد صورت ثالثه میشه. مثلا الله علیه و سلم.